این مشکلات تولید تنها نمیمانید.
سلام، مزرعه جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پرمک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش؟
بلامانه.
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شماییم.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلا مانع.
عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت میکنم. شنوندگان عزیز، من در برنامه‌های گذشته عرض شود اشاراتی کردم به سقوط دولت ماد و زمامداری عرض شود که سلسله هخامنشی که اینا فامیل بودن. گفتم پدر بزرگ کوروش عرض شود که پدر بزرگ مادریش آژیتاک بود که آخرین پادشاه سلسله ماد بود. خب خیلی کتاب در این باره نوشتن. ویلدوراند مورخ بزرگ قرن بیستم که علاوه بر بررسی متون مورخان عصر باستان همچون هرودوت، گزنفان، کتسیاس، توسیدید و غیره کلیه کتیبه‌ها و الواح و سکه‌ها و هر نوع مدرکی رو مورد بررسی قرار داده، یکی از مهمترین علل فروپاشی سریع دولت ماد رو گرایش بیش از اندازه مردم ماد به زندگی تنعم‌آمیز مانند شیوه زندگی آژیتاک یا استوواکس یا اشتوویگو آخرین شهریارشان می دانند. ثروتمند شدن بسیار زیاد، اهل تجمل شدن در همه امور، اینکه مردان مادی زندگی خشن نظامی را رها کرده بودند و مردان مجلل و شیک‌پوش حتی زین و برگ اسبان را با طلا زینت می دادن، سبب شد که مادها زندگی ساده چوپانی و کشاورزی را فراموش کنند. مادها سوار عرابه های گرانبها ها با تزیینات خیره کننده می شدن. در حالی که در گذشته سوار شدن بر عرابه های خشک که چرخهایشان جز یک گرده های ناهموار بریده شده از تنه درختان بیشتر بود لذت می بردن. در آخرین سالهای فرمان روایی ماتا مردمی تنبل و خوشگذران شده بودند که از مجلس جشنی به مجلس دیگر می رفتن. آقای ویلدوران در کتاب معروف خودش تاریخ تمدن مجلد اول مشرق زمین گاهواره تمدن صفحه 517 نکته رو عرض شود که توضیح میده. آقای گرهارد شوایتزر که اطلاعات بسیار زیادی بر اساس مطالعات باستانشناسان آلمانی داره یک نظر دیگه میده. میگه مادها آب مینوشیدن. در طی روز فقط یک وعده غذای اندک میخوردن. لباسهای از چرم و با الیاف طبیعی برتن میکردن و از پوشیدن لباسهای دوخته شده از پارچه های نرم و لطیف شرم داشتن. فرزندان پسر خود را بر اساس آرمان‌های روز تربیت می‌کردند و آموزش می‌دادند. آنان ارزش ویژه‌ای برای خواندن و نوشتن قائل نبودند. اغلب از تاریخ نویسان یونانی ایرانیان را در اوایل اوج‌گیری و صعود خود بدین گونه که گذشت شعر دادند. یونانیان ایرانیان را به عنوان با ارزش‌ترین و قدرتمندترین رقیب و دشمن خود می‌شناختند. ابتدا ایرانیان ملتی بودند خشن، سخت، یعنی از نظر زندگی ها، نه اینکه خشن بودن و مثل آشوریا بودن و دیگران. دست نخورده و خالص. توجه میکنید مناطق زندگی ایرانیان به ویژه پارس، سرزمینی با صحراهای بی آب و علف، با کوهستانهای بدون گیاه، بیابانهای وسیع بود که کسی در آنها سکونت نمیکرد. روستاهای واقع در کرانه‌های رودخانه و مزارع بسیار کم محصول با چشم‌اندازها و مناظر نچندان نقشدار جنوب باختری ایران قرار داشت. قرن ششم پیش از میلاد در سرزمین پارس عمدتاً زندگی در چادرهای خانه بدوشان و روستاهای ساخته شده از خشت و تعداد بسیار اندکی شهرهای خیلی کوچکی جریان داشته. شک نیست که تغییر شیوه زندگی، پیروزی خیره کننده بر امپراتور شکست ناپذیر، این صحبتهایی که من دارم میکنم، انتقال نقدینه ها و نفائس نینوا پایتخت آشور به حکمتانه، سرازیر شدن سیل هدایا و پیشکش ها به سوی دربار، اقوام ساده و روستایی و عشایری ماد را به مردمان رفاه طلب و لذت جوی تبدیل کرد که چندان تمایلی به ابراز شجاعت نداشتند. شما اگر تشریف ببرید به تخت جمشید، در سنگ نقش های تخت جمشید اغلب سربازان مادی و هخامنشی از نظر ظاهر مشابهت زیادی به هم دارند. تماشاگر را اگر چندان عمیق و اهل مطالعه نباشد دچار اشتباه می کنند. اعتماد شاهنشاهان هخامنشی بیش از دیگر سپاهیان به این دو رده از سپاهیان آریایی بوده. فرماندهان ارتش بزرگ چه در دوران داریوش چه در دوران خشارشاه از هر دو گروه تعیین می شدند. خب عرض حضور انورتون که مطالب دیگه هم که ما میتونیم مطالعه کنیم، ایران باستان، حسن پیرنیا مشیرالدوله واقعا فوق‌العاده است کتابش، همینطور کتاب‌های هرسفلد، آرتور اپام پوپ، بریشمن و تصاویر تخت جمشید. واقعا شما میرید تخت جمشید، سپاهیان ماد و هخامنشی چنان شبیه همن که تماشاگر تفاوتی میان آنها نمییابد. جیمز موریه نویسنده و دیپلمات انگلیسی در سفرنامه جلد دوم خود چند تر جالب از نقش‌های برجسته تخت جمشید تهیه کرده. لوی دو بوا نویسنده فرانسوی در کتاب پارس چاپ 1841 پاریس هر شود تصاویر جالبی از سپاهیان ماد و هخامنشی منقوش بر الواح تخت جمشید به چاپ رسانده است. توجه میکنید؟ خب دوستان عزیز، من میخوام بهتون بگم این برنامه رو به دقت گوش بدید، چون همیشه سوال میکنید از گذشته ما بگو. گذشته شما این که کشور بزرگی داشتید، ما 2800 سال عرض شود که تاریخ مدرن ایران، تاریخ جدید ایران از زمان ماتا شروع شده. اینی که میگوتن 2500 سال کم لطفی میکردن، ما 2800 سال تاریخ داشتیم و جنگ های بزرگی کردیم. توجه میکنید؟ این داره باید حتما خون، کتاب های مختلف خون و مطالعه کرد و یکی از بزرگترین امپراتوران جهان داریوشه. داریوش واقعا نمیشه آدم بگه که این چه کارایی کرده برای مملکت داری. این خیلی مهمه، یعنی استاندار داشت. حشر پاون، حشر پاون یعنی چی؟ شهربان. بعد شهربان یه عده داشت، شهریک یعنی کسی که در شهر به اصطلاح امنیت رو حفظ میکنه، پلیس. ما اون موقع شهریک داشتیم. بعد مقامات مختلف همه عرض شود که مشخص بود. پادشاه یک چشم داشت که همون عرض شود که بازرس عالی بود، یه بازرس دیگه داشت به نام گوش. چشم و گوش پادشاه اینا می اومدن و استاندار رو یعنی شهربان رو کنترل میکردن که موقع اولا نافرمانی نکنه، ثانیاً مردم آزار نده، اموال مردم رو نگیره، هر شود که فشار به مردم نیاره، مزاحم مردم نشه، سوء استفاده نکنه. شما در کتاب سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسی موارد مفصلی از این نظارت پادشاهان و فرمانروایان میبینی؟ توجه میکنی؟ شود که هارولد دم مورخ آمریکایی تشکیل امپراتوری بزرگ هخامنشی را در ظرف مدت کوتاهی کمتر از 50 سال عرض شود در دوران فرمانروایی کوروش، عصر کوتاه سلطنت کمبوجه و دوران شاهنشاهی داریوش می‌داند. عرض شود که تمدن قدیم 2000 ساله سامی در این زمان به پایان می‌رسد. سه دولت کوچک مادی، لیدیایی، بابل جدید یا کلدانی منقرض می شود. مصر از عظمت می افتد. دولت هخامنشی هند را به حبشه و سواحل مدیترانه متصل می کند. هرودوت سیاست آبیاری و عمران هخامنشیان در حوزه جیهون و مرگ کوروش را در ماورای سیهون ذکر می کند. هارولدم اقدامات داریوش را مکمل اقدامات کوروش می داند. تمام اقدامات نظامی این فرمان روایان به دست نیروهای مسلح و کارآزموده ارتش، نخست سپاهیان پارسی و پس از آن همه قبایل ایرانی و آنگاه ارتشی عظیم مرکب از اقوام و ملل گوناگون انجام شد، که البته این ارتشی که از تمام ملل بوده به زیان دولت هخامنشی بود. شما در لشکرکشی خشارشاه و همینطور قبل از او داریوش میبینید که ملل مختلف شرکت دارن که اینا اصلا زبان مشترک نداشتن. تاریخ باید همیشه مورد نقد قرار بگیره. این 350,000 نفری که خشارشاه با خودش به یونان برد، اینا از ملل مختلف بودن. همه اینا رو اسامیشو عرض شود هرودوت نوشته، از کجا اومده بودن، حتی از حبشه اومده بودن، از جای مختلف، از مصر اومده بودن. نیروی دریایی بیشتر دست مصر بود، دست لبنانی ها بود، یعنی فنیقی ها بود، و این اختلاط ملل مختلف به نفع ایران نبود. ساسانیان از اینا عبرت گرفتن و شما میدونید که حکومت ساسانی، دولت ساسانی یه دولت توکراتیک بود، یعنی دولتی بود که همه کسانی که در ارتش بودن، در نیروهای مسلح بودن، یک حالت نبرد مذهبی داشتن و اومده بودن. اینا عکس العمل شکست ایران از اسکندر بود و 80 سال حکومت سلوکیان بود، کمان که ما در دوران صفویه به قول خود شاه عباس 350 دفعه عثمانی ها رو شکست، پرتغالی ها رو شکست داد، ازبکان رو شکست داد. این هنره، کار بزرگی. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
تازه زندگی کن، ببین روزای تازه پیش روته، خودت باید قدم برداری امروز واسه آینده هایی که آرزوته. زندگی آماده باشو، با یه لبخند دنیا رو نگاه کن، میون لحظه های تلخ و شیرین خدا رو از ته قلبت صدا کن. یه جوری قصه ها رو پس بزن که دیگه هیچ وقت سمتت برنگرده، تو رو تنها نمیذاره یه لحظه خدایی که فراموشت نکرده. نظاره مشکلی که رو به روته چشان تو رو به خوشبختی ببنده، با یه لبخند دنیا رو ببین و بذار دنیا به روی تو بخنده.
سلام به قلب‌هایی که با یک آهنگ عاشق‌تر میشن. اینجا حس تازه است.
چیزی ندیدم جز خودت، وقتی رسیدم به خودم بین تمام آدم ها، چرا شبیه تو شدم؟ تو آسمون چشم تو پرنده آزاد بود، غیر صدای خنده هات هر چی شنیدم باد بود. با تو توی تنهاییم یک چراغ روشنه روشنه، از لحظه که دیدمت یه شاخ سوسن با منه، تو جریان داری که من لبزم هنوزم میزنه. آخرین دقایق صبرم تو رو بهم داد، وقتی بریده بودم عشق اتفاق افتاد. با تو توی تنهاییم یک چک چراغ روشنه روشنه، از لحظه که دیدمت یه شاخ سوسن با منه، تو جریان داری که من نبضم هنوزم میزنه.
به نام خدا، من اکبر محمدی هستم، مدیر عامل سابق باشگاه پیکان و رئیس سابق کمیته جوانان. خوشحال میشم اگر یک ترانه از خواننده خوب کشورمون آقای علیرضا قربانی پخش بکنیم.
تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن
من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داده ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطر ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد. داد از دل من داده ای داد. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو پرنده زخمی بی پر و بال را شده از قفسی. از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم. ترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو پرنده زخمی بی پر و بال را شده از قفسی.
بنده علیرضا افتخاری هستم.
رضا گلشن هستم. من علی آباد.
مهندای منو میتوانید از برنامه هست تازه شبکه جوان بشنوید.
کارهای اخیرم رو تقدیم حضورتون میکنم. امیدوارم که لذت ببرید.
من برم هیچ که تنها نمیشه، بغض ابری برام وانه میشه، طفلکی مادرم بعد من حتما افسرده میشه. کاش میشد این و لاغل بتونی، موندم اینجا که تنها نمونی. عاشقم واقعا نه از این عشقای یک قرونی. زندگی این دریای بی آب، من همش راه میرم بی تو خواب. مثل یک کوریم که اساشا داده به دسته یک کرن شب تا. آخه تو چی میدونی ازم که رو تنم جای چنگال گرگه. پا گذاشتم رو قلبم که لحشم، ما کوچیکا خدامون بزرگه. من برم هیشکی تنها نمیشه، بغض ابری برام با نمیشه، تفلکی ما چگیم تو به چلتی که بودم، ته اون کوچه تاریک بودم، خیلی سالا گذشت تا دلم ریشه زد تو وجودم، خیلی سالا رو یادم نمونده، دورمم خیلی آدم نمونده، من هنوز حرف دارم با چشات، درد و دل کم نمونده. زندگی عین دریای بی آب، من همش راه میرم بی تو تو خواب، مثل یک کوریم که عصاشا داده به دست یک کرم شب تا آخه، تو چی میدونی ازم که نم جای چند تال گرگه، پا گذاشتن رو قلبم که لحشم، ما کوچیکا خدامون بزرگه. من برم هیشکی تنها نمیشه.
ما با زبان فارسی ما میمانیم.
این روزا بعضی از ما ترجیح میدیم به جای واژه‌های زیبای زبان شیرین فارسی از ترجمه انگلیسیشون استفاده کنیم. تصورمونم اینه که با سوادتر به نظر میاییم و یادمون میره که چقدر از خوندن حافظ و سعدی و شاهنامه لذت میبریم. برای حفظ زبان نیاکانمون به جای سایز بگیم اندازه یا شماره.
Thank you. ساعت 13:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.